بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 7، سطر 15. ولا یبود ان تکون القوة المعدنية قد تولدت هناك فأعانت ایزن. بحثمون در تکوّن جبال بود فرمودن که غالبا جبال به توسط خوش شدن دل لزج به وجود میاد، و خوش شدن دل لزج به یکی از دو نحوه اتفاق میفته. اولا باید بدونیم که گل لزج غالبا ته دریا متکبل میشه. ثانیا این گل لزج به یکی از دو نحوه خشک میشه، یکی اینکه آب از روش برطرف بشه و این گل در معرض تابش خورشید قرار بگیره و یواش یواش خشک بشه. دوم این که کف دریا که حرارت شدیده این گل تبدیل بشه به سنگ. منتها درسته که داخل این گل خشک میشه بر اثر حرارت حبس شده در کف دریا، اما ظاهر این گل که تبدیل به سنگ شده خیس میمونه چون آب روش مسلطه، ولی تبدیل به سنگ شدنش تمام میشه. پس در دو حالت این گل خشک میشه. خشک میشه یعنی تبدیل به سنگ میشه. خب توجه کردید الان برای تکون جبل این احتمال رو که احتمال غالبه مطرح کردیم که گلی خشک شود، به یکی از دو نوعی توضیح داده شد. ایشون میفهمد ممکن است برای تکون جبل راه دوم هم داشته باشیم که گل لزج وجود نداشته باشه و بعدم تبدیل به سنگ نشه، بلکه گلی باشد، حالا گلی باشد، خاک مرطوبی باشد که در یک قسمت از زمین محجر قرار گرفته، یعنی زمینی که قوه معدنیه داره و هر چیزی رو که در او واقع شود تبدیل به سنگ میکند. مثل این که مثلا نمکزار هر چیزی که درش بیفته تبدیل به نمک میکنه، اینم زمینی است که هر چی توش بیفته تبدیل به سنگ میکنه. ممکنه بعضی کوه‌ها اینطوری باشن، یعنی این کوه خاکی بوده، نمناک یا گلی بوده، حالا حتی اگه غیر لزج هم باشه حرارت هم برش وارد نشده، اما این تو قسمتی از زمین قرار گرفته که اون زمین قوه معدنی محجره داره. خب یواش یواش این خاک رو یا این گل رو تبدیل به سنگ میکنه، با اینکه آفتابی نیست، حرارتی نیست، با وجود این تبدیل به سنگ میشه. نمیگه احتمال که ایشون در اینجا میگه. البته این احتمال دوم رو هم ممکنه به این صورت ذکر کنیم که حرارت هم هست، اما اون قوه معدنیه به کمک حرارت میاد و باعث میشه که این گل زودتر ببنده و تبدیل به سنگ بشه. این هم احتمالش هست که این گل هم از بیرون حرارت بهش وارد میشه، هم از زیر قوه معدنیه‌ای که در زمین هست او رو تبدیل به سنگ میکنه. این دوتا نیرو که حرارتی و قوه معدنی است با هم کمک میکنن و سریعتر این گل رو تبدیل به سنگ میکنن. پس در این دومی میتونه یک فقط نیروی معدنی که در زمین موجوده این گل رو تبدیل به سنگ کنه، میتونه هم معین باشه، یعنی حرارت مشغول فعالیت بشه این قوه معدنی هم کمک کنه. این دو فرض، یه فرض که دیروز خوندیم امروزم تکرار کردم که گل لزج خوش بشه، حالا حرارت بیرونی پیدا کنه یا حرارت از زمین بگیره. دوم این که قوه معدنیه که در زمین هست دخالت کنه و این گل رو تبدیل به سنگ کنه. حالا فرض سومی هم دارند که آبی تبدیل به سنگ شده، بعد هی اینا رو هم انباشته شدن به صورت کوه در آمده. مثلا آبی داره جریان پیدا میکنه، به یه جا میرسه تبدیل به سنگ میشه، آب بعدی که میاد به همین جا میرسه میخواد عبور کنه، یه ذره زمین مرتفع شده بر اثر اینکه آب قبلی تبدیل به سنگ شده، زمین یه مقدار مرتفع شده، این آب گیر میکنه، اینم تبدیل به سنگ میشه، روی سنگ قبلی قرار میگیره. به همین ترتیب میبینید دفعه یک کوهی درست شد. اینم ایشون احتمال میده، ولی توضیح میده که اونی که غلبه دارد در تکون کوه از بین این سه احتمال، همون احتمال اوله. احتمال اول غالبا واقع میشه، اما احتمال دو و سه به ندرت حاصل میشه. خب ما احتمال اول دیروز خوندیم، حالا احتمال دو و سه رو میخوام زمینه کنیم. صفحه هفتیم، سطح پونزهم. ولا یبعد ان تکون القوة المعدنیه قد تولدت هناک، بعید نیست که قوه معدنیه متولد شده باشد هناک، یعنی در اونجایی که کوه میخواد متکون بشه، در اون قسمت از زمین که میخواد کوه متکون بشه قوه معدنیه متولد شده. فعانت ایزن، فعانت یعنی کمک میکند این گل رو بر سنگ شدن، کمکش میکنه که سنگ بشه. ایزن یعنی علاوه بر اون حرارتی که داره میاد، حرارت میاد، خود اون حرارت یه کمکیست برای این که این گل تبدیل به سنگ بشه. اون قوه معدنی هم که در زمین متولد شده اون کمک دیگریست که اونم میاد این گل رو تبدیل به سنگ میکنه. دوتایی یعنی حرارت با اون قوه معدنی با همدیگه همراهی میکنن، همدیگر رو پشتیبانی میکنن تا این گل تبدیل به سنگ بشه. این احتمال دوم. احتمال سوم، ولا یبعدی که در سر احتمال دوم در آمد، اینجا هم در میاد و انتکون میاهون حتی بر انتکونیست که بعد از لا یبعد آمد، لذا لا یبعد بر سر اینم در میاد. ولا یبعد انتکون میاهون قد استحالت ایزن هجاره، بعید نیست که آبهایی وجود داشته باشن که خود اون آبها تبدیل به هجاره شدن، نه قوه معدنیه دخالت کند، نه حرارت دخالت کند، گل لزج هم نداشته باشیم، ولی آب وجود داشته باشه که این آب محلولات معدنی داره، بر اثر این محلولات تبدیل به سنگ میشه. و انتکون یعنی ولا یبعد ان تکون میاهون قد استحال تجارتا، این ایزن یعنی ایزن رو من مربوط میکنم به لا یبعد، یعنی ولا یبعد ایزن، همون طور که لا یبعد اول داشتیم لا یبعد دوم هم داریم. یا تبدیل ایزن رو مربوط کنه به استحالت، همونطور که اون گلها استحاله میشند این آبم ایزن استحاله شد، اینم میتونید ایزن مربوط بکنید به استحالت. خب سه تا احتمال در تکون جبل گفته شد، حالا از بین این سه احتمال کدومش اولاست؟ میفهمد لکن الاولا ان یکون تکون الجبال علا هذه الجمله، اولا این است که تکون جبال به این صورت هایی که گفتیم باشه. این نمیخواد از بین سه تا یکی رو تعیین کنه، میخواد بگه اولا اینه که تکون جبال تو همین سه تا احتمال دور میزنه. ولی اولا لکن الاولا ان یکون تکون جبال الا هذه الجمله، و کسرت مافی ها و کسرت مافی ها من الحجر، سلام و کسرت مافی ها من الحجر لکسرت ما یشتمل علیه البحر من الطین. این عطف بر تکبره، لکن الاولا ان یکون، بعد از ان یکون داریم تکبون الجبال علی هذه الجمله، حالا دوباره بعد از ان یکون میاد و کسرت مافی ها، یعنی لکن الاولا ان یکون کسرت مافی ها من الحجر لکسرت ما یشتمل علیه البحر من التین، کسرت هم میشه یا بله کسرتو، چون اسم یکونه، اسم انه نیست، اسم یکونه، کسرتو میشه اسم یکون لکسرت ما یشتمل میشه خبرش. اولا این است که کسرت آنچه که در جبال است من الحجر، من الحجر بیان ماست، بنابراین ما رو به من حجر میگیم، میگیم من الحجر ما رو نمی کنیم. یعنی اولا این است که کسرت حجری که در این جبال است به خاطر کسرت تینی است که یشتمل علیه البحر، این من التین هم بیان ماست، لذا به جای این مای دوم تین میذارن، لکسرت تینی است که یشتمل علیه البحر. اگر یه وقت دیدیم در کوهی سنگ ها بیشترن، باید بدونیم گل اولیه‌ای که تبدیل به سنگ شده در اونجا بیشتر بوده، چون گل اولیه بیشتر بوده این کوه بزرگتر شده، این کوه بلندتر شده. و اولا این است که کسرت حجری که در این جبال است به خاطر کسرت تینی باشد که یشتمل بر اون تین بحر. ثم ینکشف عنه، یعنی ثم ینکشف البحر ان، این تینی که داریم مطرح میکنیم، بعد آب دریا از روی این تین برطرف میشه و این تین تبدیل به سنگ میشه. و ارتفاعها، یعنی ول اولا این است که ارتفاع این جبال به خاطر اون باشد که دیروز گفتیم، یعنی ارتفاعش بالعرض باشه، ارتفاعش به ذات نباشه، یعنی این کوه بلند شده نه از باب این که از زیر بهش فشار دادن بردنش بالا، بلکه چون اطرافش رو سیل‌ها خالی کردند، اطراف گرد شد، بالعرض این بلند شد. پس بلندی کوه غالباً به خاطر این است که اطرافش سیل‌هایی و امثال سیلی آمده و این اطراف رو گود کرده، این کوه بلند دیده میشه. بله بله، اون وقتی که کوه خوش شده، اون گلا خوش شده، آب کنار رفته، گلا خوش شده، شاید به این مقدار بلند نبوده، بعد این اطراف هی آب آمده رد شده، نتونسته بره روی کوه، از کنار کوه رفت شده، کنار کوه شسته و رفته، هی این کنار کوه بیشتر گود شده، این ارتفاع بیشتر به وجود آمده. و ارتفاع اوها، اینم از کلم اطراف تکبونه، لکن اولا این است که ارتفاع کوه ها، این میشه اسم یکون، لما حفرت و سیول و ریافی ما بین ها میشه خبر، ارتفاع این کوه ها به خاطر این باشد که لما حفرت و سیول و ریاه، به خاطر حفری که سیل ها و باد ها فی ما بین ها، بین این جبال ایجاد کردن، بین این جبال سیل آمده، باد آمده، دره رو گودتر کرده، وقتی دره گودتر شده کوه بالاتر و بلندتر دیده میشه. پس توضیح دادیم هم تکون جبال رو، هم به وجود آمدن ارتفاع رو، هم زیاد شدن سنگ ها رو. توجه داشتید ما در کوه، در تکون کوه سه چیز رو معتبر دونستیم، یکی تکون حجر، یکی تکبان حجر کبیر، یکم ارتفاع. الان بازم مصنف بدون این که اعلام کنه در این دو خطی که من خوندم به اون سه مطلب داره اشاره میکنه، لکن الاولا اولا ان یکون تکبل الجبال علی هذه الجمله، یعنی سنگ تشکیل شود، این اشاره داره به اون اولین مطلبی که در تکبان الجبال گفت، و کسرت ما فیها من الحجر لکسرت ما یشتمل علیه البحر من التین، اشاره داره به مطلب دوم که تکون حجر کبیر یا احجار کسی است. مطلب دوم همین بود دیگه، تکون حجر کبیر یا تکون احجار کسی، اینجا هم داره به اون مطلب اشاره میکنه. بعد سمیان بعد و ارتفاع حال محفرت و سویل، اشاره به مطلب سوم داره که گفت باید ببینیم که ارتفاع کوه چطوری حاصل شده. الان داره بیان میکنه همون سه مطلبی که اول فصل برای شناخت، برای رسیدن به سبب تکوین کوه ذکر کرد، همون سه تا رو تو این دو تا خط دوباره آورد. در دومی گفت حجر کبیر یا کثیر. حالا اینجا کبیرش رو نمیگه، کثیرش رو میگه. البته کبیر هم از همین کثرت ما فی همین الحجر لکثرت ما یشتمل علیه البر میتونه دست بیارید، اگرچه کثیر رو گفته، ولی کبیر هم همینه. اگر گل زیادتر باشه خب سنگ کبیر درست میشه. این مطلب ایشون بعدم میگه، مطلب ایشون بعدم میگه. البته این حرف درسته که میفرمایید که تو کوها سنگشون بیشتر از خاکشونه، سنگ بیشتر از خاک. این خاک حالا چجور به وجود آمده؟ اگر میخواد این گل تبدیل به سنگ بشه باید همش تبدیل به سنگ بشه، چرا مقدارش خاک مونده؟ ایشون وجودی یه صفحه این مباحث توضیح میده، پنج تا احتمال میده که این خاک ها چجوری به وجود آمدن. چرا لای بعضی سنگ ها خاکه؟ چرا بعضی کوه ها علاوه بر سنگ خاک دارن؟ با اینکه طبق آنچه ما گفتیم کوه باید تمامش بشه سنگ، اون گل لزه چی شده که همش سنگ نشده؟ یه قسمتش سنگ شده، قسمتش خاک مونده؟ اینا با توضیح داده بشه ایشون بعدن توضیح میده. الان اینم که میفهمه درسته. الان که ما نگاه میکنیم کوه ها اکثرش سنگه، ولی ایشون ظاهرا نظرش اینه که در ابتدا کوه ها همش سنگ بوده، بعدن قسمتش خاک شده. البته در توجیه پنجمی که برای این خاک ها میاره میتونیم بگیم از اول قسمتی از کوه ها خاک شده، در توجیه پنجمش. توجیه های دیگه تقریبا که انهو یک سنگ یک پارچه درست میشه، ظاهر امرم همینه. ایشون میگه که این گل خوش میشه، خب گل لزش همه جاش یک نباخته دیگه، وقتی خوش بشه یه سنگ یک نباخت درست میکنه، یعنی یه سنگ یک پارچه، حتی تیکه تیکه هم نباید باشه. بعد حالا این تیکه تیکه ها چرا؟ این خاک هایی که لابلای سنگ هاست چرا؟ اینا رو بعدن توجیه میکنه. کرسیدم در توجیه پنجم معلوم میشه از اول این خاک ها بوده، در توجیه های دیگه این خاک ها بعدن به وجود آمدن. حالا چطور؟ انشالله توجیهشون میخوام. بله این رو میگه، چون همه این رو میگه. حالا اولا کوه ها الان یه پارچه نیستند، خیلی کم پیدا میکنید که کوه یه پارچه داشته باشه. ثانیاً ما نگاه میکنیم به قول شما لایه لایه است، یه سنگ روش خاکه، دوباره سنگ روش خاکه، بین هر دوتا سنگ خاک، یا خاک هم نباشه سنگ های خیلی شله، سنگ هایی که پیداست متلاشی شدند، ولی از اول متلاشی بودند، ولی اینا باید توضیح داده باشه. اینا رو بیان میکنه که از کجا آمدن. خب طبق آنچه تا حالا بیان میکرد این کوه باید یک پارچه یه سنگ میشه. وقتی این سوال مطرح میشه که این رگ و ریشه هایی که تو کوه ها هست و از سنخ خاکه، اینا از کجا آمدند؟ و قرض کردن پنج تا توجیه برای میکنه که انشالله میرسیم. این فَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ أَكْثَرَ الْجِبَالِ، این جمله اخیر رو که به ارتفاع حال ما حفرت و سیول و ریافی ما بینه هاست تعلیل میکنه. علت بر این جمله اخیره، این سیول و این بادها منشأ شدن که اطراف کوه ها گود بشن و ارتفاع کوه ها بیشتر نمودار بشه. چرا اینطوره؟ توضیح میده. میفهمد که شما وقتی که به این بین دو کوه نظر میکنید، غالبا میبینید میابید میابید که بین دو کوه آب جریان پیدا میکند، ولو الان به نظر میسه خوش شده، ولی در وقت بارندگی حتما آب از اینجا عبور میکرده که این قسمت رو گود کرده. بعد توضیح میده، میگه که این گود کردن ها هی به تدریج سال به سال داره اتفاق میفته، اما شما نمیتونید اون اتفاقاتی که خیلی قدیم افتاده ببینید، شما همین اتفاقات نزدیک رو میبینید. یعنی اینکه این دره به وسیله آب شسته شده، آبی که همین سال یا تا 10 سال قبل 20 سال قبل جریان پیدا کرده، این جریان های نزدیک رو میبینید، اون جریان هایی که در قدیم قدیم اتفاق افتاده و این قسمت ها رو شسته، کوه ها رو مرتفع نشون داده، اونا دیگه الان به نظر نمیرسه، چون تقریبا شسته شده رفته. البته گاهی اونا به نظر میرسه، قسمت هایی از کوه رو نگاه میکنیم میبینیم که انهو مثل این که آب اونا رو شسته باشه، قسمت های نوک کوه که انهو آب نخورده، ولی از کمر کوه به پایین مثل این که مثلا آبی اینجا رو شسته. دیدید وقتی میخوان جاده بسازن قسمت های از کوه رو میتراشن، این تراش پیداست که کار بشره، یعنی قبلا این تراشه نبوده حالا به وجود آمده. گاهی هم میبینید آب تراشیده، اینو آدم حس میکنه که این کوه اول اینجوری نبوده، این قسمتاش بعدن به وجود آمده. ایشون به این مطلب اشاره میکنه، میگه که شما میتونی این شستن بین دو کوه رو ببینی، ولی شسته هایی که قریبا اتفاق افتاده، اونایی که قدیما اتفاق افتاده، اونا رو خیلی بعیده ببینی، مگر اینکه آثارش رو باقی گذاشته باشه. بله دیگه، قریبش هم عرض میکنم، حالا یا امسال یا 10 سال پیش 20 سال پیش یا قبل از اینکه مثلا ما متولد بشیم. بله دیگه، اینا از این مقدارش رو میتونیم تشخیص بدید. بله، گاهی هم میبینید که مثلا یه جاهایی از کوه خزه بسته و الان خوش شده، پیداست یه زمان اینجا آب رد میشده، حالا در یه فصل خاصی آب از اینجا رد میشده، خزه به وجود آمده، بعد این آبا دیگه خوش شدن و اونا خزه هم خوش شدن، حالا دوباره سال بعدی دوباره آب از همینجا جریان پیدا میکنه، آب سیل از همینجا جریان پیدا میکنه، خزه ها دوباره شتاب میشه. اینا رو گاهی آدم میبینه. فَإِنَّكَ اِذَا تَعَمَّلْتَ، عرض کردن این فَإِنَّكَ دلیل بر این حفره‌هاییست که در پای کوها بر اثر سیل یا خاک به وجود میاد، بر اثر سیل یا باد به وجود میاد. فَإِنَّكَ اِذَا تَعَمَّلْتَ اَكْسَرَ الْجِبَالِ، اگر بریم نظر کنی به اکثر کوها، رَأَيْتَ الْإِنْحِفَارَ الْفَاصِلِ فِي مَا بَيْنَهَا، میبینی انحفار فاصل بین کوها را، اون گودی هایی که بین کوها فاصله میندازن، که ما از این گودی ها تعبیر به دره میکنیم، میبینی این دره ها رو که متولدن من از سیول. الانحفار الفاصل فی ما بینها ها مفعول اول رأیت است، متولدن مفعول دوم. میابی، علم پیدا میکنی که انحفار فاصل فی ما بین جبال متولد از سیول است. لکن ذالکه امران ان نما تم بکان، ذالک یعنی گود کردن ها امریست که قدیما اتفاق افتاده، الان آثارشو خیلی شاید نبینی، آثار سالهای نزدیک رو ممکنه ببینی، ولی آثار سالهای دور دیده نمیشه. لکن ذالک یعنی این انحفار امریست که ان نما تم بکان فی مدد کثیره، تمام شده و اتفاق افتاده در مدتهای زیادی. فلم یبق لکل سیل اثرو، اون سیلای قدیم اثرشون باقی نمونده که شما تشخیص بدی که این اثر از سیل به وجود آمده. بل انما یرل اقرب منها اهدن، اهدن مربوط به اقربه، بلکه یرا منها یعنی من آثار سیول یا من سیول، انما یرا الاقرب اهدن، اونی که عهدش و زمانش نزدیک، عهدن یعنی زمانه، اونی که عقرب زمانن هست اون دیده میشه، آثار سیلی که عقرب زمانن هست دیده میشه، ولی آثار سیل قدیم لم یبقى باقی نمونده. فلم یبقى لکل سیل اثرو، اثر هر سیلی باقی نمونده، اون سیلای قدیم اثرشون هم از بین رفته. بل انما یورا الاقرب منها اهدن، دیده می شود منها یعنی از این آثار یا از این سیول یا حتی از اون، بل دیگه همین سیول آثار بهتره، یورا الاقرب اهدن یعنی الاقرب زمانن، اونی که زمانش به ما نزدیکه، اون سیلی که زمانش به ما نزدیکه اونا رو ما می بینیم. تموم شد این بحث، تموم شد. از و اکثر الجبال الان انما هی فل انرزازه و تفتت، که اگر سرخط نوشته میشد بهتر بود، میخواد مقدمه چینی کنه برای توضیح این که چگونه این خاک ها با سنگ ها مخلوطن. در تکون این جبل اونطور که ما توضیح دادیم سنگ یه پارچه درست میشد، الان این خاک ها لابلا این سنگ ها از کجا آمدند؟ ایشون میگه که کوه ها در اون وقتی که از زیر آب در آمدند خب سفت بودن، بعد دیگه اینها پیر میشند، به قول ما پیر میشند، وقتی پیر شدن شروع میکنن به ریز ریز شدن و متلاشی شدن، اون وقتی که تازه از زیر آب در میاد خب جوان شاداب، سنگ خیلی محکمه، خیلی آب به راحتی نمیتونه توش تاثیر کنه، باد نمیتونه این بر اون بر ببرتش، اما یواش یواش دیگه بالاخره این سنگ ها بر اثر تابش خورشید، بر اثر وزش بادها، بر اثر هر چیزی یواش یواش شروع میکنه به متلاشی شدن و خرد شدن و بعدم تبدیل شدن به خاک یا به شنهای خیلی ریز. اینا ریشون شروع میکنه تا بعدن بتونه توجیه کنه که این رگه های خاکی که تو این سنگ ها به وجود آمدن از کجا به وجود آمدن. پس این بحث درست خودش یه بحث مستقلیه، این اکثر الجبال الان انما هی فی الانرزازه و تفتت یه بحث مستقله، ولی در این استقلالش میتونه مقدمه باشه برای بحث بعدی. ایشون میفهمد اکثر جبال الان در حال ریز شدن و متلاشی شدنه. علتش اینه که عهد جوانی گذشته، عهد پیری رسیده، یعنی زمان جوانی گذشته، زمان پیری رسیده. اون وقتی که آب از روی این داشت کنار می رفت، این آماده بود که این کوه آماده بود که تازه متولد بشه و در حین تولد با قوت متولد می شد، ولی الان دیگه سلطان تفتت به قولیشون، اون سلطان متلاشی شدن برش مسلط شده و دیگه داره متلاشی شده. بعد استثنا میکنه در دو جا، با اینکه این کوه پیر شده اما از تلاشیش جلوگیری میشه، در دو مورد. یه مورد اینه که آبهای جریان پیدا کنند، حالا آبهایی که میبارند که یه خود بعیده، یا آبهایی که عبور میکنند که این به نظر غریب میرسه، اینا محلولاتی داشته باشن وقتی روی کوه میرن این محلولات از خودشون جا بزنن و این محلولات سنگ بشن، سنگ تازه. وقتی این جلوگیری میکنه از تفتت و متلاشی شدن کوه، که بر اثر عبور آب و تهنشین کردن محلولهای موجود در آب سنگهای جدیدی روی این کوهها به وجود بیاد و جلوی تفتت و متلاشی شدن کوهها رو بگیره. این یه فرضی که ایشون میکنه. فرض دیگه اینی که نه، آبهایی رو کوه باشه، نه سیلی جریان پیدا کنه. سیل جریان که پیدا میکنه خب با خودش گل و آشغال و همه چی میاره و اینا وقتی تنشین میشن خب تبدیل به سنگ میشن به همون نفع که قبلا گفتیم. اما گاهی نه، آبی اصلا وجود داره اونجا، مثلا چشمه آبی که اونجا داره عبور میکنه و تبدیل به سنگ هم میشه. بالاخره در هر دو فرضی که ایشون میکنه آب دخالت میکنه، منتها یه بار آبی که در کوه هست، یه بار آبی که به عنوان سیل از دم کوه داره رد میشه و محلولات رو با خودش داره میاره و وقتی به کوه میرسه بر اثر موانع این محلولات تنشین میشن. بعد اون که این سیل تموم شد اون تنشین شده رو تبدیل به سنگ میشه که هی سنگ جوان روی این کوه به وجود میاد. اون وقتی که از تفتت و متلاشی شدن کوه جلوگیری میشه. این دو مورد روشون استثناء میکنه ولی در بقیه موارد میگه کوه ها رو به متلاشی شدن چون عمرشون از جوانی به پیری منتقل شده. خب البته باعث میشه که بعضی وقت خیلی طول بکشه اصلا یه کوهی به طور کلی تبدیل بشه به تپه خاک، ولی نگرانی نداره، جای دیگه خدا تو باز کوههای جدید متولد میکنه چون دائما این قضایه داره اتفاق میفته. آب دریا حالا قسمتش گاهی خوش میشه، حالا اون قسمت گودش نه، قسمت غیر گودش گاهی خوش میشه، این تنشین شده ها تبدیل به سنگ میشن. این جریان داره ادامه پیدا میکنه، اینطور نیست که فقط اول خلقت زمین این باشه بعدا دیگه تکرار نشه، بلکه این قضایه داره تکرار میشه. اونایی که قدیم، کوهایی که قدیم به وجود آمدن رو متلاشی شدنن، کوهای جدید هم رو متولد شدن و متکبر شدن. من این تیجه رو عرض کردم و اینکه کسی اشکال نکنه، چون حرف ابن سینا حرف درستیه ولی ازش نتیجه نگرفته. اون نتیجه رو اگه میگرفت اصلا مبناش عوض میشد. این نتیجه گرفته میشه که این کوها دارن به سمت پیری میرن، پس یه روزی این کوها متلاشی میشن، همونی که تو قرآن میگه این کوها یه روزی متلاشی میشن که قیامت زمین برپا میشه. این نتیجه حرفایشون همینی دیگه که این تلاشی حالا یه ذره خودشون نشده ده فردا به طور کامل نشون داده میشه و تمام کوها متلاشی میشن کل این المنفوش. ولی ابن سینا یه مبناشونه که این زمین تا ابد برقراره، هیچ وقت این زمین از بین نمیره. خب الان حرفایی که داری میزنه با مبنایی که این زمین همیشه هست نمیزده. من خواستم توجیه کنم، گفتم مجدد کوهی متکفل میشه، خواستم توجیه کنم. ولی حرفشون درسته، کوها پیر شدن روی تلاشی میرن، خود زمین بالاخره یه زمان متلاشی میشه، دو مرتبه لازم از خدای زمین جدید بسازه یه دنیای بعدی رو به وجود بیاره، همونی که صدر میگه. ولی این با مبنای ابن سینا نمیسازه. ابن سینا میگه از ازل همین زمین بوده تا ابد هم همین زمینه، متلاشی شدن با این مبنا سازگار نیست. من خواستم توجیه کنم که برای ابن سینا اشکال وارد نشه، حالا توجیه درستی غلطی هست. یعنی خواستم بگم دوباره کوه متولد میشه، زمین میتونه عمرش رو ادامه بده. اونی که قرآن گفته درست، اونی که قرآن گفته دیگه همه کلهن المنفوش میشن، اینجا تقریبا تبدیل به خاک میشن، یعنی سنگشون تبدیل به خاک میشه. این دو تا با هم فرق میکنه. ولی خب اگر پیش بریم بادها بیاد، سیلها بیاد، این سنگها تمامش تبدیل به خاک میشه، یه روزی این خاک ها مثل غبار میشن دیگه، مثل غبار میشن. حالا شاید خداوند توضیح نداده این مطلب رو که لازم نیست یه چیزی از بیرون بیاد بزنه زمین داغون کنه، خود همین زمین از درون پوش میشه میپاشه. و عیبی نداره این که شما اشاره میکنید یه کره خاکی داشته باشیم، اشکال نداره. یوم توبت دلال از غیر الارض، یعنی زمین محو نمیشه، تبدیل میشه. اینطور نیست که معدوم کامل بشه دیگه هیچی نباشه، تبدیل میشه. تبدیل شدنش ممکن تبدیل شه غبار، تبدیل بشه به خاک، همینه که ایشون داره الان میگه. و اکثر الجبال الان انما هی فی الانرزاز و تفتت. انرزاز یعنی ریز ریز شدن، تفتت یعنی متلاشی شدن، نتیجه هر دوشون تقریبا یکیه. اکثر جبال الان در حال در مسیر انرزاز و تفتت هست. و ذالک، اینی که جبال در مسیر متلاشی شدن و ریزیز شدن هست به خاطر این است که لأن عهد نشوعها و تکبنها انما کان مع انکشاف المیاه انها یسیرن یسیرن، زمان رشد کردن و تکونشون همون وقتی بود که آب داشت از روی خاک، از روی گل لزج رد میشد و حرارت داشت بر این گل لزج میتابید. اون زمان تکونشون بود. اون زمان دیگه تموم شده. اون زمان وقتی بود که داشتن متکون میشدن، حالت جوانی داشتن، همونطور که حیوانات جوان یا درخت‌های جوان در اولی که به وجود میان قوی به وجود میان، بعدن رو به پیر و ضعف میرن. اینجا هم همینطور بود. کوها ابتدای تکونشون با شادابی و استحکام به وجود آمدن، حالا دیگه ایامی پیریشونه باید از هم پراکنده بشن. و زالک یعنی این که میگیم الان دیگه اینها مشغول ریز شدنن، به این جهت است که زمان، عهد یعنی زمان، زمان رشد این کوها و تکون این کوها زمانی بود که کان ما این که شافل میاهن ها یسیرن یسیرن، اون وقتی بود که آب از این کوها یسیرن یسیرن منکشف میشد و کنار میرفت. ضمیر انها رو برگردوندن به کوها، بر نگردوندن به تین، چون آب از روی تین برطرف میشد یسیرن یسیرن، نه از روی کوه. ولی ابن سینا داره میگه آب از روی کوه برطرف میشد. روشن مطلب. اینجا مجاز به علاقه مایعول الیه، سلام علیکم، مجاز به علاقه مایعول الیه. آب وقتی داشت از روی گل برطرف میشد، بعدن این گل تبدیل به سنگ میشد، تبدیل به کوه میشد. حالا ابن سینا مجاز به علاقه مایعول الیه به کار برده، گفته آب از روی کوه ها داره برطرف میشه، یعنی از روی چیزهایی که بعدن کوه خواهند شد، از روی گل های لزجی که بعدن کوه خواهند شد. این میشه مجاز، همین تو چرچنه به علاقه مایعول الهی. و الان فإنها ها یعنی جبال فی سلطان تفتت، یعنی گرفتار غلبه سلطان، یعنی غلبه، غلبه تفتت هستن، تفتت یعنی متلاشی شدن. الان کوها مغلوب تفتت هستن و سلطان تفتت بر اونها مسلط شده. الا ما شاء الله که دو مورد رویشون استثنا میکنه که کوها متفتت نمیشند. الا ما شاء الله من جبال این کانت، اگر باشند. قبل از امکانات ویرگول گذاشته، اگر بعد از امکانات هم یه ویرگول میذاشت خوب میشد. و کانت تامه است. اگر چنین جبالی داشته باشیم، الا ماشاءالله من جبالن که تتزاید، این امکانات رو عنوان جمله معترضه گرفتن، من جبالن که این صفت دارد تتزاید، هی اضافه میشن، یعنی نمیشه، دوران پیریشون نمیرسه، هی جوان میشن دو مرتبه بر اثر اینکه این سنگ هایی که متفتت میشه جایگزین پیدا میکنه. البته میتونید کانت رو هم ناقصه بگیرید، تامه نگیرید، اینطور بگید من جبال ان کانت تتزاید به سبب میاهی، هم تامه میتونید قرارش بدید هم ناقصه. شاید الان تامه بهتر بشه، نمیدونم. تتزاید به سبب میاه تتهجر و فیها، یعنی فی الجبال، این یه مورد. او سیولن، سیول عطف بر میاه. تتزاید به سبب دو چیز، یک میاه تتهجر و فیها یعنی فی الجبال، او سیولن، دوم سیولن تؤدی الی الجبال تینن کثیرن، سیل هایی که به سمت جبال گل زیادی رو تعد یعنی منتقل میکنن، چون وقتی سیل میاد آب زلال که نیست، همه خاکا رو میشوره با خودش میاره، پر محلوله. وقتی این تین زیادی رو منتقل میکنه به کوه، او سیولن که تو عدی که این سیول منتقل میکنند الیهانی الالجبال تین کسیری را فیتهجر اون تین فیها اینی در جبال. این دو مورد رو ایشون استثنا میکنه. بعد میگه که به من گفتند که چنین اتفاقاتی میفته ولی من خودم اونها رو ندیدم. بله در کنار جیهون مشاهده کردم که خاکی بعد از مدتی تبدیل به سنگ شد، اونم سنگ شل، سنگ رخت و سست، اونم بعد از 23 سال. این سست و 23 سال رو قبلا ایشون گفت، حالا اینجا نمیگه، در اون صفحه سوم ظاهرا گفت. بله صفحه سوم سطر 17 هم گفت ثم شاهدنا و قد تهجر، سطر 16 هم ثم شاهدنا و قد تهجر تهجر رخوا و المدت قریبتون من 23 سنه. گفت 23 سال قبل گل سرشوری کنار رود جیهون دیدم، بعد از 23 سال بعد آمدیم همون سفت شده، منطقه سنگ شده، منطقه نه سنگ خیلی سفت، سنگ رخو یعنی سست. حالا داره به اون اشاره میکنه، میگه که برای من نقل کردن که مجددن بعضی کوها تبدیل به سنگ میشن بر اثر گذر این سیل و اینها، ولی من ندیدم. اونی که من دیدم در کنار رود جیهون بود. بعدم اضافه میکنه اونجا کوه نبود، یه ذره خاک بود. ولی خب حالا قیاس کنیم اینو بگیم در کوه هم اتفاق میفته. فقط بلغنی کما احسب، اونطور که گمان میکنن، اونجوری که من گمان میکنم به من رسید که انهو قد شوهد از آلکی باز الجوال. این امر که سیل میاد گلی تهنشین میکنه بعد این گل تبدیل به سنگ میشه، این مطلب در بعض جوال مشاهده شد. و اما این بلغنی به من رسیده، خودم ندیدم، اما ما شاهدته، اما ما شاهدته انا، اونی که خودم مشاهده کردم، فاهو فیشت جیهون، در کنار ساحل جیهون بود که ولیسه زالک الموزه مما یستقن یسما جبلان. اونجا جایی نبود که بهش کوه بگیم. حالا یه ذره برآمدگی رو زمین درست کرده بود، سنگ سستی رو اونجا به وجود آورده بود، ولی کوهی در کار نبود. لیسه زالک الموزه، اون موزهی که من در شط جیهون دیدم، چیزی نبود که استحقاق داشته باشد کوه نامیده شود. حالا خیلی دیگه بلندم بشه میشه یه تپه. فما خب تموم شد. الان من سطح هفتم این صفحه هشتم، سطح دوم یه عبارتی خوندم، بل انما یور الاقرب و منها اهدن. الان دیدم کنار صفحه نوشتم هر دو نسخه اینطور داره، بل انما یور اثر الاقرب منها اهدن. کلمه اثر داره، من وقتی معنا میکردم اثر رو معنا کردم، منطقه ندیدم که کلمه اثرم تو هر دو نسخه هست. بردن اصلا کلمه اثر هست. بله بله. خب ایشون حالا به یه مطلب اشاره میکنه که شاید اصلش از مطالب قبلم استفاده شده باشه. میفهمد که این منکشفات یعنی گلهایی که از زیر آب بیرون آمدند و بر اثر حالا تابش خورشید یا هر حرارتی دیگری یواش یواش خوش شدن و تبدیل شده به کوه. این منکشفات بعضی هاشون اون گلشون خیلی لزجه، بعد از اینکه آب کنار میره این گلی که خیلی لزجه تبدیل به سنگ خیلی محکم میشه. بعضی هاشون اون لزوجت زیاد رو نداره. خب معلومه سنگ خیلی محکم میدرسن. پس سنگ هایی هم که تو کوه ها میاد مختلفند، علت اختلافشون اون گلیست که اصل این سنگ بوده. اون گلی که اصل این سنگ بوده اگر لزوجتش زیاد باشه سنگ محکمتر میشه، گاهی هم ممکن لزوجت زیاد نباشه، تحت فشار شدیدتری قرار بگیره، فشردگیش بیشتر باشه، بازم وقتی تبدیل به سنگ میشه سنگ محکم تری درست میکنه. بعد در ارتفاع هم اینطور میگه اگر اطراف این کوه ویران شود، چون الان بحث ما در تفتت کوه بود دیگه، یعنی اطراف این کوه ویران بشود، این قسمت های مرتفع کوه باقی بماند، اینجا کوه اعلا و ارفع دیده میشود، چون زیرش داره خالی میشه، یعنی دامنش داره خالی میشه، هرچی دامنه خالی تر بشه گدتر میشه این پایین کوه و ارتفاع کوه بیشتر دیده میشه. پس دو مطلب الان اضافه اشاره میکنن که این هر دو مطلبش تقریبا از صفحه قبل به دست آمد. یکی این که اگر خاکی که تبدیل به کوه میشه خاک محکمی باشه، سنگ حاصل شده هم محکمه. دوم این که اگر این کوه که در حال تفتته اون دامنه هاش متلاشی بشه، این کوه مرتفع مرتفع تر دیده میشه. فما کان من هذه المنکشفات، منکشفات یعنی گلهای آشکار شده از زیر آب، بیرون آمده از زیر آب، اصلب و تینتن، اون چه که از این منکشفات اگر باشد اصلب و تینتن، یعنی گل سفتر و اق و اقوا تهجرن و اعظم و حجمن، اگر گلش سفتر بود، حجری که از او حاصل شد قوی تر و محکمتر بود، حجمش بیشتر بود، در صورتی چنینی اگر پایینش و دامنه هاش بریزه، این کوه مرتفع تر دیده میشه. من دو مطلب گفتم، ایشون یه مطلب میگه اگر کوهی چنین بود که گل سفتی داشت و در نتیجه سنگ های سفتی به وجود آمد و حجم زیادی داشت، در چنین کوهی اگر دامنش تفتت پیدا کنه، تلاشی پیدا کنه و بریزه، چون پایین کوه گدتر میشه ارتفاع کوه بهتر نمایان میشه. فما کان من هذه المنکشفات، از این کوهایی که از زیر آب منکشف شدن، هر کدوم تین و گل اصلیشون محکمتر باشه و سنگی که از این گل حاصل شده قوی تر باشه و حجمش بیشتر باشه، فانه اذن حد، اذن حدنی ویران شود، فرو بریزد. دو تا نسخه که دست منه هر دوشون داره اذن حدمه، اونم درسته، اذن حد ما دونه، یعنی پایین این کوه منهدم بشه و فرو بریزه، یعنی دامنهاش فرو بریزه، بقیه ارفع و اعلا، یعنی این کوه باقی میمونه بلندتر و مرتفعتر، به خاطر اینکه زیرش گود شده. و قبلا هم گفتیم هر چقدر که این بین دو تا کوه گودتر بشه، خود دو تا کوه مرتفعتر دیده میشن. این بحث تموم شد. بحث بعدی ما اینه که این رگه های خاکی که توی کوه به وجود میان یا هستن، اینا چطوری توجیه میشن؟ شما کوه رو طوری توجیه کردید که به صورت سنگ باشه، حالا ما لابلای این سنگ ها خاک میبینیم، این خاک ها از کجا آمده؟ این عروق و رگه های خاکی در کوه چجوری توجیه میشه؟ ایشون 5 تا توجیه براش داره که انشاءالله جلسه بعدی شروع میکنیم.